الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در سلسله نصائح پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر این جمله است: یا ابوذر یکفی من الدعاء مع البر، یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح ما یکفی الطعام من الملح. ملح نمک. این جمله یک مسئله مهمی رو بیان میکنه که شاید در بدو نظر کسانی که مطالعه میکنند به آن نرسند. میفرماید کفایت میکنه از دعا با نیکوکاری اون مقداری که از نمک برای طعام کافی است. من یه توضیح مختصری عرض کنم تا ببینیم این حدیث چه مطلب مهمی رو داره بیان میکنند. تعلیمات اسلام بیشتر جنبه عمل رو تأکید میکنه، ولی مال اصف برداشتی که قالب مسلمان ها دارن و قالب خود ماها داریم از اسلام یه برداشت غیر عملی و ذهنیه. خیال کنیم در مسئله قرآن، تلاوت قرآن ماه رمضان است و بهار قرآن است و قرآن در ماه رمضان نازل شده و در لیلة القدر نازل شده است و تند و تند بخوانیم و ختم اول و ختم دوم و ختم سوم، فکر میکنیم موضوعیت با همین، توجه نداریم که قرآن برنامه عمله، نسخه حکیمه. نسخه حکیم رو زیاد بخوانی این بیماری مداوا نمی شود. خوندنش لازمه، اما این خوندن مقدمه است که این نسخه عمل بشه. نه برداشت ما از قرآن این است الفاظ است مقدس در ماه رمضان نازل شده، هر چی بیشتر بخوانی ثوابش بیشتر، خودش موضوعیت داره. اینکه این طریق اون الالعمل، این غالبا محفول الان میشه. ماه رمضان قرآن بخوان چون ما ایست که قلب انسان به واسطه روزه صاف شده، آماده پذیرش تلقیناته، آماده پذیرش تبلیغاته. قرآن هم بهترین تبلیغ است و بخوان قلب بپذیر آن رو، بخوان تربیت بشه. هر وقت میرسی به یا ایها الذین آمنوا بگو لبه، یعنی منم مخاطبم، این یا ایها الذین آمنوا، این مخاطب اصحاب پیغمبر نبودن، یه مسئله تاریخی نیست، مسئله امروز است. یا ایها الذین آمنوا بگو لبه اللهم لبه. وقتی میرسی به آیه عذاب به خدا پناه ببر، یعنی شامل تو هم هست. وقتی میرسی به آیه جنت و نعمتهای جنت، تقاضا کن از خدا، همونطوری که در خطبه حمام امیر مؤمنان فرمود و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، افراد با تقوا و پرهیزگار کسانی هستند که وقتی قرآن رو میخونن احساس میکنن اون صدای زفیر و شیخ جهنم بیخ گوشه شده، یعنی مربوط به من و شماست. این برداشت از قرآن یه موضوعیت داره، دعای ندبه یه موضوعیت داره، دعای قیل موضوع، اینا موضوعیت نداره، اینا الفاظیست، طریق مقدس الفاظ هم خوندنش هم ثواب داره، ولی فراموش نکنیم همه اینها مقدم است. از جمله مسئله دعاست. دعا معمولا برداشت این است که تو هر چستی همون باش، اما دعا کن خداوند دگرگون میکنه همه چیز، در حالی که دعا رمز خودسازی و تربیت است. کسی که دعایی میکنه یعنی تقاضا میکنه. بنده اگر پسر مولا رو کشتم در خانش برم تقاضای نعمتی بکنم، هیچ تناسبی نداره، اصلا خجالت میکشم نمیرمم. به کدام روسفیدی طمع بهش داری؟ آخه یه روسفیدی میخواد انسان بره در خانه مولا؟ خود این معنیش این از خودتو بساز، پاک کن. دعا رمز تربیته، رمز خودسازیه، یه چیز موضوعیت نداره که ما خیال کنیم تو هر چی میخواهی باش، این چه عملی هم انجام نده. دعا جانشین همه کار میشود برداشته. قالب افراد همینه، توسل پیدا کنیم. درست، اما توسل یعنی ایجاد یه نوع رابطه، رابطه یعنی شباهت معنوی، یعنی رابطه اخلاقی، یعنی رابطه عملی، یعنی رابطه مکتبی. شما اون طرف جوب، منم این طرف جوب، توسل. نه، این حقیقت توسل حاصل نیست. حالا با این مقدمه کوتاه برگردیم به این حدیث. این چقدر جالب میگه، میفرماید اگر نیکوکار باشی از دعا به مقدار نمک غذا کافی است. دعا نمک، کسی که نمیشود به جای غذا همش نمک بخوره. نمک چیزی نیست که بشود انسان تمام غذاشو نمک قرار بده. شما باید یه غذایی تهیه بکنی، اون ماده آماده باشه، به مختصر نمکی هم میزنی به غذا، زیاد بزنی شوره، تمامشو بخوای نمک بخوری کشنده است. بر و نیکوکاری غذای روح انسان، دعا نمک اون غذا است. ماها غالبا میخوان بر و نیکوکاری و بر اخلاقی و بر عملی و بر عقیدتی اینا رو بذاریم کنار، فشار بیاریم به همون نمک، تمام خوراک نمک بشه. آخه این که معنی نداره. دعا نمک تعام، معلوم میشه ماده اصلی چیز دیگه است. ماده غذایی اون بر و نیکوکاری است که ما میکنیم، دعا هم نمک. تنها حدیثی که من این محتوا رو درش، چون درباره دعا احادیث خیلی جالبی هست، ولی این حدیث منحصرا یه محتوای تازه ای رو میگه، یک همچین پیام تازه ای رو این حدیث میده در زمینه دعا و فهم برداشت اسلام از دعا. این که میگن شما دعا میکنید و این دعا دعوت به تنبلی میکند و دعا سبب به اصطلاح تخدیره، اگر این حدیث رو بدانند و ببینند نمیگن دعا مخدره. حدیث میگه دعا نمک طعامه، میگه تلاشتو بکن، کوششو بکن، بر و نیکوکاری داشته باش، اخلاقت، عملت، فکرت، عقیدت، تلاشت، جهدت، سعیت، بعد این دعا میشه نمک طعام، این دیگه مخدر میشه، یکی انسان رو به تنبلی دعوت میکنه. نه، این اصلاح ذهنیات مردم در برداشت از تعلیمات اسلام وظیفه ما هاست. ذهنیات خلافی بلای توده مسلمان در تعلیمات اسلام پیدا شده، در قرآن عرض کردن، در دعا، در شفاعت، در عزاداری امام حسین. یعنی مسائل یه ذهنیات نادرستی برای توده مردم هست. ما اول باید ذهنیت خودمون درست کنیم. بعد واقعا خب ماه رمضان هم در دست و ماه تبلیغ است و سعی کنیم ذهنیت دیگران هم اصلاح بشه. معنی دعا کردن رو یاد بگیریم و یادن بدیم که شرط دعا کردن چیه. وقت اون شخص میاد خدمت علی علیه السلام میفرماید مگر خدا وعده نداده ادعونی استجب لکم، اینم برداشتش همین بود. فمالنا ندعو ولا یستجاب، خیال کرد تمامش همین نمکه، غیر از این نمک چی نیست. من نگفته دعا کنید مستجاب میشه، پس چرا دعا میکنی مستجاب نمیشه؟ علی علیه السلام فرمود مضمون کلام این است که وعده های الهی هیچ کدامش وعده مطلق نیست، وعده مشروطه. شما شرایط هشتگانه اداره حاصل نکردید و دعاتون مستجاب نمیشه. خیال کرد شرایطش همین یه دعایی بکنیم الکی، خدا قول داده از قولش تخلف کرده. چه تخلفی کرده؟ شما اگر دعا رو نمک طعام بکنی و در کنارش اون ماده غذایی اصلی و نیکوکاری رو انجام بدی، چه لا یستجاب؟ فرمود اول توبه کن. شما توبه کردید و آلوده گناهید و دعا میکنید، دعاتون مستجاب نمیشه. شما امر معروف نهی از منکر نمیکنید، دعاتون مستجاب نمیشه. شما این کار میکنید، این کار میکنید، دعاتون مستجاب نمیشه. خب نمیدم بشه. این اصلاح ذهنیات از اشتباهات در فهم اینن مثل همون چیزیست که یه وقت اشاره هم کردیم، در تفسیر نمونه هم نوشته شده راجع به اسم اعظم. ذهنیت مردم این است اسم اعظم یک کلمه است که هر کس با هر شرایط، با هر روحیه، با هر میزان از تقوا، با هر میزان از ایمان اون کلمه رو بده موضوعیت داره. میتواند کن فیکون کنه. نمیدانی که اسم اعظم قبل از آنی که یک کلمه باشد یه روحیه است، یک خلقه، یک تخلقه. باید اون حالت تخلقش رو پیدا کرد، اون خلقیت و اون روحانیتش رو پیدا کرد. این اسم که دوتا حرف که از زبان هر کس در بیاد، از زبان شمر در بیاد و از زبان امام حسین، این نیست. اینطوری این برداشت هاییست که اینها لابد در این که به داخل اصلاح بشه. اگه اصلاح بشود این یه حرکت تازه و روح تازه ای در ما و در مسلمان ها پیدا می شود. نحوه عمل و می توانیم اسلام رو ما نمی تونیم این رو قبول کنیم که شیاطین اسم اعظم می دانستن. این توی داستان ها هست، اما توی قرآن یه همچین چیزی اشاره داشته باشه. این داره قال الذی عنده علم من الکتاب و صفحه ورقی ها داشت، اما اون شیطان ندارد که علم من الکتاب داشت. اون داشت با قدرتی که داشت، توانایی که داشت، توانست این کار بکنه. علم من الکتاب مال آصف، مال شیطان نمیده. یه انگشتر سلیمان و خب تو داستان ها آمده، یه دیو در دست کرد، صاحب اسم اعظم شد. اسم اعظم با یه انگشتر دیو در دست بکنه، اسم اعظمی نصیب او نمیشه. ولی نه، خب یه مقدار افسانه هایی هست که راجبه مسلم این نیست. آخه ما میدونیم برنامه، ببینید میگن هر کجا متشابهه رد به محکم کنید. ما محکمات میدونیم، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ما اینا رو میدونیم، محکمات ایناست. اینا اگر جایش متشابه شد ردو الى محکمها. علا کل حال برگردم به این حدیث و حدیث آموزنده و الهام بخشی هست. امیدوارم خداوند همون حال دعا رو به هممون بده، همون روح دعا رو بده، تقوای دعا رو بده، اخلاق دعا رو بده و هم توفیق دعا، تا انشاءالله می توانیم اینها رو مشکلاتون حل کنیم. یا ابازر یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح. این هم همون جلد 77 74 البته بعضی از نسخه چیز بعضی 77 حالا ما 74 میگیم اونایی که دست شما غالبا هست 74 به حال الانواع. صفحه 85 برگردیم این بحث بدل هیلوله رو امروز انشاءالله رحمان تمامش کنیم و شنبه می رویم انشاءالله سراغ شرایط متعاقده که بحث مهمی هست از ابحاث بی. و لابد می دانید که امسال انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان هم یک ماه تحصیلی هست و بتوانیم انشاءالله این بحث شرایط متعاقده این و هم در این 10-15 روز به یه جایی 10-15 روز و یه ماه یک ماه و نیم مجموعاً به یه جایی انشاءالله توفیق از خدا میخواهیم. و اما مطالبی باقی مونده بود و فروعی باقی مونده بود در بدل هیلوله، رسیدیم به امر پنجم. گفتیم اگر تمکن از رد عین پیدا بکنه، یعنی قاصد بتوانه رد عین کنه، عین گم شده پیدا شد، از قعر بحر بیرون آمد، عبد عابق برگشت، خلاصه تمکنی پیدا کرد از این که عین رو به مالک برگرد، این دیگه هیچ حالت منتظری نداره، وجب رد دو. دلیلش هم دیروز عرض کردیم، دلیلش علده ما آخذت حتی تو عدیز در اون استفاده می شود، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی ظاهره. حالا مسئله این است، چیزی که باقی مانده اینه که آیا قاسب حق داره، قاسب یا زامن حق داره عین رو نگه داره تا بدل رو بگیره یا نه؟ تصدر در مال مردم حرامه یا نه؟ بدل برای چی بود؟ هیلوله بود، هیلوله از بین رفت، بدل از بدلیت افتاد به مجرده. ببینید من این خوب بود این جمله رو قبلا میگفتم، به مجرد پیدا شدن مبدل، بدل هیلوله از بدل بودن افتاد، شد امانت در دست دیگه، بدن امانت. چرا دیگه بدل هیلوله خودتون میگید؟ ببینید آقا شما میگید این بدل است لتعذر، موضوع عوض شد. اگر نرسانه بله، بله اگر نرسانه بدل، من چه من بدل رو میخواستم اندب تعذر، موضوع از بین رفت، تمکن شد، اندب تمکن دیگه نه بدل بدل است و نه این هیلوله ای هست. شما موظف هست مال مردم رو، آمدیم اون با خبر نشد از اینکه بدل پیدا شده، من دیگه یه سال دیگه این مبدل رو نگهش دارم، یه سال دیگر بیش خودم ضبطش کنم، میتونم؟ آه به چه مجوز کردی؟ مال مردم رو شما به چه مجوز معاوضه که نکردی؟ اون بدلم بدل هیلوله بود، تعذر بود، از بین رفت موضوع. خب واضح است که باید فورا برگرد بده، این بحثی نیست. حالا برگردوندن آیا رفتن و تحویل دادنه یا تخلیه یده اعلامه؟ اون نحوه برگردوندن اون بحث در این است که قبض به مازا، بعضی میگن قبض رده، بعضی میگن قبض اعلامه، تخلیه یده. اون حالا ببینیم در قبض هرچی گفتیم بالاخره باید قبض و اقباض حاصله، ولی اون که تخلیه ید مصداقی قبض باشه. بحث در این است که آیا می توانه متوقف بر تراد کنه، تراد برگردان تا برگردان، نه نمی توانه. همینجا شیخ انصاری رضوان الله علیه جمله ای دارد که میگه نه نمیتوان. لابد معنی جمله این است که شما باید بری اینو رد کنی، اگرم او بدل رو نداد برو پیش حاکم شکایتش کن. معنیش این میشود شما این مال رو رد کن و اگر او هم نداد پیش حاکم شکایتش کن. لازمه هر این آیا مکتب چنینی که شیخ میگه و ظاهرن شیخ این حرف رو از صاحب جواهر گرفته. صاحب جواهرم در اینجا بحث رو مفصل مطرح کرده در جلد 37 در کتاب غفر. ایشون هم اصراری دارد بر این معنا که بدل رو باید رد کرد، این رو باید رد کرد ولو اینکه او بدل هنوز نداده. نمیتواند بگه ول کن تا ول کنم، رد کن تا رد کنم، نمیتواند. یه تکه عبارت شیخ من میخوانم، یه تکه عبارت جواهر است میخوانم، بعد یه بررسی کنیم به واقعا در اینجا تراد واجبه یا نه تراد واجب نیست. رد این لازمه، بدل رو نمیده برو شکایتش کن. عبارت شیخ اینه که تو مکاسب است، تو من سریع میخوانم. ان العین بنفسها لیست عوضا ولا معوضا. این که عوض معوض نیست، مال مردم میاد بده دیگه. این به نفسها نه عوضه نه معوضه، ما معوضهی نکردی، سلطه عوض بوده، خود این عوض معوض نیست. ولذا تحقق للمالک الجمع بینها و بین الغراق. ولذا مالک در این که مالک این بود مالک غرامت هم شد. بنابراین این نه عوض است نه معوض، باید برگردونی به صاحبش برسانی. والمعوض للغرامه ببخشید فالمالک مسلطون علیها، مالک مسلط بر اینه، الله مسلطون علی الله لهم مسلطه، شما هم مزاحم سلطه مالکی برو بده. و المعوض للغرامه السلطنه الفائته التي يفي معرض العود بالتراد. معوض غرامت سلطه بود که فوت شده بود که در معرض عود، پس اون چیزی که بدل عوضشه سلطه ای در مقابل سلطه ای هست، نه این است که این چی عوضش نیست، این مال مردم برگرد. اللهم الا یقال، دنباله کلام شیخه، لهو حبس العین، لهو یعنی برای کی؟ قاسب حبس عین کنه من حیث و تزمنهی لحبس مبدل الغرامه و هی السلطنه الفائته. من بیایم بگم به این قاسب نگه دار این عین را، چرا؟ چون خود عین گرچه عوض نیست ولی سلطه بر عین عوض سلطه بر بدن. سلطه ها عین رو مقدمتاً به سلطه نگه میدارم، پس عین رو نگه میدارم تا سلطه من را بر بدن درست کنیم، منم سلطه شما را بر عین درست کنم. با اینکه خب این بیان خوبیه، معزالک نه جوابی شیخ ازش میده نه اینا بهش میکنه، میگه ول اقوال اقوال ول اقوال 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 همانه است که نمیتواند ضبط کنند، باید این را بدهد و حالت منتظره هم ندارد. معنیش این، البته این تصریح نکردن، معنیش این است اگر بدل نمید شکایتش کن. جالبه که بدل نمید زمان هم ندارد، اگر اون بدل طلب بشه. بعد من در اینجا برداشت این کردم که از ظاهر نهو طبع افیداد که صاحب الجواهر حیثو قال، شیخ از صاحب جواهر گرفت حال عبارت جواهر رو در جلسی هر منطقه. جواهر خیلی مفصل تر بحث کرد، جان کلام جواهر اینه، الاقوا خلافو، خلافه او زمش به چی برمیگرده؟ زمینش به این که میگم ای لا یجوز حبس الغاصب العین الا ان یقبض ما دفعه بدنا و خلافه یعنی لا یجوز حبس الغاصب العین غاصب اینو نگه داره الا ان یقبض ما دفعه بدلن گفته اقوا اینست که نمیشه عبارت دنبالش ببینیش ضرورت عدم المعاوضه معاوضه ای نبود اینجا التی مقتضاها ذلک معاوضه ای که مقتضاش این از تراد بشه اینا به هم گره بخوره اینو بدل گره بخوره معاوضه ای نبود فی المقام ضرورت عدم المعاوضه التي مقتضاها ذلك في المقام وإن كانت هي معاوضة معنوية درسته در معنای معاوضه بین عین و بدل هست ولی حقیقتا معاوضه رسمی شرعی نیست جداست بریده از هم فلیست هیه تشبیه دقت کنید صاحب جواهر تشبیه میکنه میگه این مثل این است که فرض کنید کتاب جواهر من پیش شماست و کتاب حدائق شما هم طرف هم پیش منه معاوضه ای نیست جواهر من پیش شماست حدائق شما پیش منه من نمیتوانم جواهر بگیرم به خاطر حدائق نه بنده با جواهر مال شما بیاد تحویل بدم اگه هدایای شما تحویل ندارین شکایت کنم به حاکم شهر فلیست هی الا نحو من کانت الا نحو من کانت عنده عین لمن له عنده کذلک لمن له عنده کذلک اینی از شما پیش من است، اینی از منم تصادفاً پیش شما معاوضه هم نیست ما نمیتونیم اینها رو به عنوان گرو هم بکشیم گرو کشی نمیشه این خلاصه کلام این دو بزرگوار که اینها میگن نمیشود گرو کشی کرد و حبس عین کرد ولیکن الانصاف این که این دو بزرگوار با همه عظمتی که دارن ما نمیتوانیم با این حرف موافقت کنیم حق این است که میتواند حبس کند چرا؟ به خاطر همون چیزی که شیخ گفت و جوابشو نگفت درست عین عوض بدل نیست و بدل عوض عین نیست ولی سلطه بر بدل عوض سلطه عین هست یا نیست سلطه ها عوض همه بنده می توانم بگم آقا بنده این سلطه رو بر عین به شما نمیدهم تا اون بدلی رو که دادم اون سلطه بدل رو بده دیگه سلطه علال بدل عوضون ان سلطه علال عین این سلطه رو که قبول دارید عوضه بنده حبس کنم این سلطه رو به خاطر اون سلطه چطور می فرمایی مثل این از کتاب جواهر کسیست پیش کسیست در مقابل کتاب حدائق و پیش اینه این چیزه مثل اون نیست اونا با هم ارتباطی ندارن اینجا ارتباط داره این بدل خودتون میگید پس کلی بدل چیه؟ بدل هیلوله بدل هیلوله میگید دیگه بدل یعنی چه؟ یعنی عوض یعنی عوض بله؟ وظیفه خواب نه وظیفه این نیست که باید پس بگیر وظیفه این است که بگه اونو بیار اینا مثل سمن و عثمن اگر سمن و عثمن با یه گوه آقا من سمن نمیدم تا مثمن ندی مثمن نمیدم تا سمن ندی مشتری هم گفت منم سمن نمیدم تا مثمن ندی بودم با چکار کنی در آن واحد سر اسکناس میده دست او این هم سر این یا مثلا کتاب یا فرس تراد میکنن در آن واحد نشد دعواشون شد میدن دست شخص ثالث نشد میدن میشه حاکم مجبور نیستم بنده اول پول بدم بعد جنسو بگیدم من اعتماد نمی کنم این هم مثل همونه استصحاب چیه؟ ما شک نداریم، ما شک نداریم که حساب کنی لعنت به شیطان کنی، شک نداریم، ما شکی نداریم، ما میدونیم بعدله، قبل از تعذر بعد از تعذر نداره، من میدونم این بدله، بی خود شک میکنید شما، میگم بی خود شما شک میکنی، من میگم بی خود شک میکنی که استصحاب جاری بکنی، شک نیست. بله دیگه، معنی بدل این است که اینا گره به هم خوردن سلطنت. خیلی خوب، سلطنت
من باید
عین رو برگردم، نه سلطنت منو بر بدل برگردون تا سلطنت شما برای این برگردونم. منم آماده هم با بیان با حال هم، شما میگی نه شما بدو آماده نیست، وظیفه قاسب رده، اما وظیفه مالک این نیست بدل بده. نه میگن اگه امتنام داشته باشه بده، تسریع میکنم، اونو داریم بحث میکنیم، میگه اگه حاضر نیست بدل بده شما اینو بپرداز. جاری چی من بپردازم این را؟ مگه اینا بدل هم نیستن، عوض هم نیستن، جا حرفیه. تا به حال همش گفتیم بدل بدل، اینجا میگیم نه بدل. بابا این از عدوانی میخواد برگرده، حالا شما میخواد قاسب بشی عدوانی بشی، اونم بعد این بچین است که بده میدون، حالا به بعد عدوانیه دیگه، از حالا که من میخواهم بدم به بعد عدوانی می حق ندار دوتا اینو نگهه. در هر صورت من نمیدانم، اگر شما قائلید به این که بدلیت در سلطه ها هست، این بیشباهت به فسخ نیست. اگر بدلیت در سلطه ها بود بعد فسخ شد، این شبیه فسخه، باید تراد بشه. یه نفر موظف میکنی، دستمهای قاسب و زامن و بستی، اون شخص مالک رو آزاد گذاشتی که او قاسب بشه. به هر صورت ما فکر نمی کنیم. سلام نا سلام دقت کن، سلام نا که اینا گره به هم نخورده، بدلیت نیست، اینها تراد نیست. مسئله باب مقاسه چه میشه؟ باب تقاس. اگر بنده بدانم اون نمیدهد، آیا من میتونم تقاسن نگه بدارم؟ حالا تقاس اجازه حاکم شهر میخواد یا نه، اون یه مسئله دیگر، شاید تقاس اجازه حاکم شهر بخواد، درسته؟ چون یه نوع بالاخره شبه داوری. اگر اجازه بخواد یا نخواد، من میتوانم تقاسن نگه بدارم یا نه؟ چرا نتوانم؟ به همون دلیل که شما میگه اگر زید پول مرا دزدیده، من میتوانم بروم بی خبر از اون پولشو بردارم. حالا هم او حاضر نیست بدل بده، میگه نمیدم، برو شکایت کن، مبدل بیا. من میگم مبدل رو تقاسن نگه میدارم، چه مانعی داره؟ تقاس حتما باید بعد از دزدی باشه، تو قبلنم میتوانه تقاس رو بکنه و نگه بداره. بنابراین اولا به حکم تراد، اگر هم به حکم تراد قبول نکردی، ما به حکم تقاس بعید نمیدانیم که در اینجا بتوان ضبط کنه، اگر احتمال میدهد که او تحویل ندهد. حالا تقاس اتان شرطشونه یا قبلا هم میشه؟ کی گفته؟ چرا؟ همون من همون دارم زیر سوال میبرم، من میگم تقاسی امر اوقلایی است، جنایتی الان هست، بعدا میگه نمیدم، نه میگه نمیدم، اینجا رو این وضع میگه من اینو بدل نمیدم، اینو بده برو شکایت کن. اینجا چی؟ پس اینجا رو آقل شما قبول داری؟ باید همونه دیگه، وجدان اوقلایی است در مسئله تقاس، که اگر واقعا اون گردن کلفتی کنه من میتوانم نگه بدارم؟ میتوانم. بگذارم این امر پنج. بله حالا علم، شما مثلا علم رو بگیرید بقیه شون با. و اما مسئله چندم بود؟ ششم. ششم یه مسئله ساده ایست و خوب ما این رو در ذیل همون اول ذکر میکردیم، دوم قرارش میدادیم، حالا جدا افتاده، شما میتوانید برگردونید در زیل همون مسئله چیز ملکیت قرارش بدیم. آن این است که آیا معوض این تعبیر کن به این داخل در ملک غاصب می شود بعد از آنی که عوض و بدل داخل در ملک مالک شد؟ این داخل در ملک غاصب می شود در مقابل این که بدل داخل ملک مالک شد؟ بعضی ها همچین توهم کردن که سابقا هم گفتیم عرض کردم یه روز زید اون بحث قرار بدیم بهتره. سابقا هم گفتیم بعضی ها گفتن به این که بله هر دو تملک پیدا می کنن، تملکن متزلزلا، قاسم مالک عین می شود و مالک بدل، نقل و انتقال قهری حاصل میشه، ملکت متزلزل. آیا همچین چیزی درسته؟ جواب این است که لا وجل هازا. سرچشمه این اشتباه چیه؟ حتی میدن این سرچشمه اشتباه چی باشه؟ همون اشکاله جمع بین عوض و معوضه. سرچشمش هم گفتن اگر او به ملک مالک باشد این بدل هم به ملک مالک بیاید، جمع بین عوض و معوض می شود. پس چه بهتر اگر بدل ملک می شود این برگرده به ملک غاصب تا جمع بین عوض و معوض نشود. سرچشمه این اشتباه اینه. اینم که جواب سابقا دادی، گفتیم در اینجا جمع بین عوض و معوض نیست، بنابراین وحی ندارد این معنا. مالک مالک هر دوست، مالک عین است دائما، مالک بدل است موقتا. توجیهش هم قبلا گفتیم، عرض کردم این رو در نوشته ملحقش کنید به ذیل همون بحث ملکیت، اولاست از اینکه یه امر مستقلی قرارش بدهید. و اما هفتم، این هفتم هم در بعضی از کلمات جواهر من دیدم با بلای حرفا هست، نمستقل چی؟ بله اینا در صورتی که قائل به اباحه نباشی. اگر کسی قائل به اباحه باشه اون حسابی که ما میگفتیم جدا میشه، اون که دیگه هیچ اشکالی نداره، اوزه دیگه نوبتی نمیرسه. این اشکال باره کسانیست که قائل به ملکیت هن، مذاق مشهور من میگم، اما مذاق ما که قائل به اباحه هستیم که دیگه اصلا جایی برای این اشکال نیست، جایی به نعوض معوض نیست، ملکیت نیست. بعد حق این است که رو مبنای ما مسئله اوزه. و اما مطلب هفتم عرض کردم که لابدای بعضی از بحثای جواهر من دیدم این است که لو تصرف مالک فی البدن تصرفا ناقلا، بدل و فروخت، رب کرد، هبه کرد، تصرف فی البدن تصرفا ناقلا، خب اینکه جایزه، شکی نیست که جایز این تصرفات ناقل. ثم وجد العین، عین پیدا شد، چه کنیم حالا بعد از آنی که تصرف ناقل کرد عین پیدا شد، آیا عین را در اینجا بگیم نه دیگه نمی شود برگرده، چون تصرف ناقل در بدل کردی اون ملک لازم شد، اونم برگشت به ملک قاسب، اینو بگی نه بازم این مال مالکه. خب بدل رو که این برده فروخته بگیم قیمت یا مثلشو بگیم، بالاخره این بدل یا مثل داره یا قیمت داره، مثل یا قیمته، بدل رو برمیداره بیاره میگه، جمع بین حقوق اینه دیگه. مقتضی جمع بین الحقوق این است که تصرف این در بدل صحیح بوده، نقل و انتقال حاصل شده، این هم که پیدا شده مالکیت مالک به این زائل نشده، اینو میاره بده، باید بدل برگردانه. بدل نیست، مثل یا قیمت بدل رو تحویل میده. هادا مقتضا جمع بین الحقوق، مقتضای جمع بین حقوق همین. پس چکار کنی؟ چه میفرمایید غیر از این چه کنی؟ این مال قاسب بشه. آخه به چه ناقل شرعی؟ به چه ناقل شرعی؟ جواب نمیدید شما. ببینید روی همچین معیار فن فقه صحبت کنید. به چه معیار شرعی این ملک منتقل بشود؟ ملک ما معتقد نبودیم ملکن متزلزلا منتقل به قاسب شده بود که بگید ثابت شد. ما گفتیم اصلا این به ملک مالک باقیه. اگر این به ملک مالک باقیه، به چه ناقل شرعی منتقل بشود؟ چرا؟ قاهد
باشید
از این که جمعه به این حرام معبد میشه در این تصور
نمیشه
کنه
این در
ملک
باز مالک باشه.
این نمیشد ناقل بشه، نقل نداره، دلیل بر نقل چه؟ چرا توجه نمی کنی؟ جواب منو بدید، دلیل بر انتقال این به قاسب چیه؟
همون
تصرف که باعث یکی از مملکات نیست. تصرف نقل و انتقال یحتاج به بین صلح هبتین چیه؟ داخل در چه عنوانی؟ چی نیست؟ فعلا هزا راه سن. فکر نمی کنم کسی هم غیر از این فتوا داده، ولی متعرض نشدن، اما از لابلای بحث استفاده میشه اینو مسلم گرفتن و ظاهرن دلیل تسلم میشم این است. و اما هشتمین و آخرین بحث، آخرین بحث ما هم تمامش کنیم. بله صحیحش این است که اینها جمع بکنن بین چیز کنیم، جمع بین الحقوق این است که مثل یا عوض بدل رو ببرد. و اما آخرین مطلب یه جمله که سوال کردن بعضی از آیون متعرضم نشدن دیم کتب که ما دیدیم، این از که اگر مالک خودش قادر بره اینو بیاره، قاسب قادر نیست، چه کنی؟ مالک خودش قواسه، میتونه بره تحیر مقیانوس بیرون بیاره، اما این قاسب بیچاره بی ارزه کاری ازش ساخته نیست، چه کنیم اینجا؟ اینجا میتوانه بدل بگیره، بگه آقا یالا یا تحویل بده این را یا بدلش رو تحویل بده، دو پا مالک توی کفش بکنه و بگه یا این رو تحویل بده یا بدل رو تحویل بده، بدل هلوله میخوام. میگه خودت برو، میگه من وظیفه ندارم.